بسم الله الرحمن الرحیم.
اون افسانه هایی که در باب آزادی باور شدن و هیچ استدلالی پشتشون نیست، من اینا رو فهرست کردم، چیزی حدود 13 یا 14 مورد بهش رسیدم. مشهوراتی است در باب آزادی که تو هیچ متن فلسفی در غرب و شرق در مورد اونا استدلال نشده، فقط مشهور شدن و همه جا به عنوان فلسفه مشهور شدن. و علت اصلی که مورد گفت و شنود قرار میگیرن نه این است که استدلال های متقن نظری پشتشون هست، بلکه به علل اجتماعی و سیاسی مطرح میشه. من به 3 تاش اشاره کردم تو جلسه با بچه های علم و صنعت. اینجا میخوام در حضور شما تفصیل بدم و به یک مورد دیگرش بپردازم. یکی از اون، یعنی اینا استدلال هاییست، نوعی دفاع از آزادیست که آزادی رو قابل دفاع بکنه. هدف ما این است که استدلال های ضعیف به نفع آزادی رو بزنیم کنار، استدلال های قوی برای آزادی دست و پا کنیم. این هدف اصلی از این بحث. ولذا اگر در مقام تضعیف بعضی از ادله آزادی، ادله مشهور آزادی گفتگو میشه، کسی تلقی نکنه که این بحث ها برای زدن ریشه استدلالی مباحث آزادی یا حقوق بشره. چون ما معتقدیم اگر آزادی و حقوق بشر و عدالت از فرهنگ و احکام و معارف دین حذف بشه، بخش مهم و هسته‌ای دین حذف شده. ما میخوایم دفاع کنیم از آزادی به اون نحوی که قابل دفاع باشه و قابل تقدیس بشه آزادی و حقوق بشر. و اون افسانه‌هایی که به بعضیش اشاره کردیم، یکیش این افسانه آزادی به مثابه هدفه که هیچ استدلالی به نفع آزادی به عنوان یک ارزش فی نفسه و لنفسه هیچ جای دنیا نشده و همیشه آزادی به عنوان وسیله برای هدف دیگری تقدیس شده، که در اینکه آیا اون وسیله برای اون هدف هست یا نیست و آیا وسیله منحصر هست یا نیست کاملا جای مناقشه وجود داره. دیگری افسانه قداست آزادی بعد از جداییش از ریشه دینی است، یعنی قداست حقوق بشر سکولار، آزادی سکولار، که یکی مفهوم مقدسی معنی نداره که هم سکولار باشه هم مقدس، در حالی که مشهور و رایجه. آزادی تو تعریف دینی با ریشه های انتولوژیک توحیدی قابل تقدیس فقط. و سومین مورد افسانه عقل آزاد به عنوان دستاورد مدرنیته است. یعنی به ما زیاد گفتن و شنیدیم و خوندیم تو بحث‌های ژورنالیستی و سیاسی که آزادی اندیشه یا عقل آزاد خرد آزاد دست بزرگترین دستاورد مدرنیته است، در حالی که این هم یکی دیگر از افسانه هاست که باز توضیح خواهم داد که اتفاقا در معرفت شناسی مدرن به خصوص از کانت به بعد ما چیزی به نام عقل آزاد اصلا نداریم. تو تفکر غرب عقل آزاد به خصوص از کانت به بعد، از هیوم به بعد اصلا معنی نداره و خودشون هم اینو بهش اعتراف کردن بارها، چه برسه به دوران پست مدرن که اصلا ما دیگه عقلانیت واحدی اصلا نداریم، عقلانیت معیار نداریم. این اصل مسئله است که من با شما به بحث می‌ذارم، بعدم در خدمت رفقا هستیم اگر دوستان اشکالی و اعراض ما دارن یا نظر دیگه غیر از نظر من دارن یا سوال و ابهامی به ذهنشون میرسه بفرمایید. ما میتونیم بپرسیم که اگه معلوم نباشه که چه مفهومی چه وقت بر چه مصداقی صدق میکنه، بنابراین اصلا چرا با هم گفتگو میکنیم راجع به هر چیزی و چه موازنه و مفاهمه ای بین دو تا دستگاه، دو تا نظام فکری اصلا میتونه وجود داشته باشه؟ چجوری ممکنه این موازنه و مفاهمه؟ و بسیاری از مفاهیم از دموکراسی، حقوق بشر تا آزادی، پلورالیسم یا تکثرگرایی، تساهل و تسامح و بسیاری از این مفاهیم، سیویل سوسایتی و خیلی دیگه از این مفاهیم، مفاهیمی که ما اونا رو به عنوان مفاهیم دست دوم و مستعمل میشناسیم و باهاش آشنا هستیم. این مفاهیم اینجا و با این مبنای فکری تولید نشدن، در شرایط اجتماعی ما متولد نشدن. پیامی که میرسونن برای ما همراه با ویروسه و این ویروس ها از پیام تفکیک نمیشن درست تو بحثا، که این کلمات با چه مبنای نظری، در چه دوره‌ای، در چه سرزمینی، به چه علل اجتماعی، با چه استدلال‌های نظری تولید شد و چجوری مصرف شد. این بحثا هیچ کدوم در کشورهای مثل ما نشده و نمیشه. از مشروطه تا امروز مشکل همین مشکل ماست که با مفاهیم دست دوم مستعمل و دست دوم و زخمی روبرو هستیم، که اینا به علل سیاسی در جوامع مثل ما مطرح میشن، نه به دلایل نظری. و اینجا با یه مقدار اصطلاحات که هیچ وقت درست کالبچی کافی نشدن، فلسفه دروغ ساخته میشه برای ما. با یه قاشق ماست دریای دوغ میخوان بسازن برای ما، و چند دهه است که این کار داره، این تلاش مکرر داره تکرار میشه. آمدن و رفتن این کلمات و اصطلاحات، مقدس شدنشون در یک دوره‌ای، بعد تقدس شکنی از اونها در یک دوره‌ای دیگه، اینا همه اولا علت دارن نه دلیل، یعنی استدلال پشتش نیست، زمینهای اجتماعی دارن، علت دارن نه دلیل، و ثانیاً ادواری هستند، نوبه به نوبه عوض میشه. و همون علتی که یه دوره مارکسیسم رو دواج پیدا میکرد و در یه دوره ای رفت، و نه آمدنش با به دلیل قوت استدلالش بود، نه رفتنش به دلیل ضعف استدلالش بود، بلکه همه چیز به علل سیاسی اجتماعی و تاریخی مربوط بود تقریبا. دیدگاهی دیگه مثل همین اصطلاحاتی که براتون نمونهاش ذکر کردم که کدواژهای تفکر لیبرال سرمایه‌داری هستن، به همین علت ها میان و به همین علت ها میرن. نه وقتی میان و رایج میشن طرفدارانشون استدلالهای زیاد و محکمی دارن برای ارائه، فقط هو جنجال میشه. نه وقتی که میرن دلیل روشنی وجود داره که چرا ابطال شدن، چرا دیگه این کلمات به زبانها در یه سالهای مکرر آورده میشد، در یه سالهای دیگه اصلا به زبانها هیچ کس جاره نمیشه، وقتی که خجالت میکشن بگن دیگه کم کم. یعنی توی هر 5 سال، هر 10 سال، هر 20 سال چه اتفاقاتی میفته که یه کلماتی داره بار ارزشی میشن و همون کلمات بار ضد ارزش پیدا میکنن. این روشنه که عمدتاً دلیل نداره بلکه علت داره. و روشش هم عرض کردم، روش این که این آشپزی دستور به اصطلاح مواد لازم برای این نوع آشپزی فکری در تمام یکی دو قرن گذشته تقریبا مواد ثابتی بوده. مواد لازم برای آشپزی عبارت است از یک فضای گرگومیش که توش نشه تشخیص داد درست حق رو از باطل، یه مقدار سرصدا که توش نشه درست شنید استدلال‌های له و علیه این مفاهیم رو، یه مقدار اتهامات بدون متهم، اتهامات ثابت اثبات نشده که داری دنبال متهمش میگردی، ادعای یک نقشه راه، یک کلید گنج که اگر دنبال من بیایید روشن فکری، نجات، پیشرفت، آزادی، حقوق بشر، اینا تو شرط دنبال من فقط بیایید، بدون اینکه هیچ کدوم از این کلمات درست تعریف بشن و بدون اینکه گویندگان مسئولیت این کلمات رو تا آخر بپذیرن، مخصوصا وقتی که این کلمات نتیجه نمیدن یا نتیجه عکس میدن و وقتی که این جریان ها به بن‌بست میرسن، دیگه هیچ کس مسئولیتشون رو نمیپذیره. و اصطلاحات بی صاحب مونده، اینا جز همون مواد لازم برای آشپزی است. کاغذهای نازک برای کپی مطالب از روی متون کلاسیک غرب بدون رفرنس یا با رفرنس داده، و یه تعداد مترجم فیلسوف نما که این مفاهیم رو از لابلای متون کلاسیک و ترجمه شده یا نشده اروپا استخراج بکنن و با انگیزه های سیاسی اینا رو باز تعریف میکنن، و چون ناشی هستن معمولا این مفاهیم رو هم زخمی میکنن، یعنی از این مفاهیم یه چیزی در میارن که صاحبانش در غرب هم اینا رو به جا نمیارن. اگه همین کلمات رو ببینن اینجا در کشورهای مثل ما به چه معانی استعمال میشه، خودشون هم اینا رو به جا نمیارن. این هابرماس چند وقت پیش آوردنش ایران، پارسال بود آوردنش، که به عنوان یک نماینده دیدگاه سوسیال دموکرات، دیدگاه سکولار چپ، جزء جریان‌های مثلا مکتب فرانکفورت بودن اینها. اینجا بیاد و مثلا جریان سکولاریسم رو جا بندازه، براش زمینه دانشگاهی پیدا کنه. بنده خدا با یه ذهنیت دیگه آمده بود، نمیدونست اینجاها فضای دیگه یه. بعد که برگشته بود بهش گفته بودن که شما رفتی ایران، بردنش چند تا دانشگاه برای صحبت و فلان اینها. گفت چه احساسی داری؟ اینجا با تو چه برخورده شد؟ گفت من وقتی رفتم ایران احساس کردم من یه شومنم، یه شومن فرهنگی، احساس ای که من فیلسوفم، یه حرفایی دارم، استدلالایی شده اینا ندارم. ولی زا تعجب کردم وقتی رفتم اونجا دیدم این همه شلوغ شده تو اون تالار، در حالی که من می‌خواستم یه بحث خیلی خاص تخصصی اونجا بکنم، دیدم شلوغ شده، جمعیت زیاد اومده. فهمیدم که اشتباه گرفتن منو با کسی دیگه‌ای و این جلسه رو با یه جلسه دیگه‌ای، در حالی که کسانی که از ایشون و امثال اینا دعوت می‌کنن، چه دعوت حضوری چه دعوت غیابی، به این معنا که آثارشون رو نشر و پخش می‌کنن، اینا اصلا با منظور دیگه و با برداشت دیگه از این کلماتی حرفا رو میزنن. مثلا چند تا از چهره‌های بسیار مشهور و برجسته فلسفه متأخر غرب که اینجا دیگه ای کسی اون مطالب اونا رو نخونده باشه بهش نمیگن روشن فکر، هرچند با سواد باشه. اینا مثلا در خود دانشگاه‌های اروپا که اصلا همونجا تدریس کردن و همونجا شناخته شدن، همونجا کرسی دارن، شناخته شده نیستن، به عنوان آدمای فیلسوفای درجه 2 و 3 شناخته شدن. ولی تو کشورهایی مثل اینجا که زمینه پیدا میکنن برای استفاده های سیاسی ازشون، مثلا به درد ترویج سکولاریسم میخورن، به دردهای دیگه میخورن، یه زخم بعضی ها رو مداوا میکنن ولو به درد حل مشکلات نظری نخورن، اینجاها اینا مشهورن، کاملا شناخته شده هن، بلکه معیار قضاوت وجه به آدم هن که شما فلان فیلسوفو میشناسی یا نمیشناسی، چند تا مقاله از رو خوندی یا نخوندی، ما اینجوری قضاوت میکنیم، در حالی که در خود اونجا به عنوان آدم درجه 2 و 3 باش برخورد میشه. اینا همه نشانه های بیماری است، اینا همه نشانه های بیماری است که من امروز میخوام کمی همین بیماری رو بشکافم که چجوری این مفهوم رو میارن اونجا زخمی میکنن و از اون زخم بوی خون منتشر میشه و تو عالم فرهنگ و سیاست و ژورنالیسم همیشه کوسه هایی وجود دارن که به محضی که بوی خون بشنون خودشونو میرسونن به این کلمات زخمی شده، مفاهیم زخمی شده، برای که از اونا استفاده بکنن و میکنن، از اینا استفاده بکنن. و کلماتی رو که نمیدونن چیست برای اهدافی که میدونن چیست استفاده بکنن، کلماتی که نمیدونن چرا درسته برای اهدافی که میدونن اونا باید عملی بشه، درست یا نادرست، برای اونا مصرف میکنن. آقای گرز رستم داره میفته. و معمولا هم برای کسب منزلت سیاسی اجتماعی کارا میشه، نه برای حل یک مسئله نظری. یکی از روشنفکرهای مشهور اروپا در قرن 19 یه تعبیر قشنگی داره، میگه که این کشتی های تجاری استعماری غرب که میرفت به آفریقا، خب همراهش یک میسیونر و کشیش می آوردن با انجیل تو دستش و چند تا هم ناو جنگی که اینا همه دنبال همون کشتی سرمایه‌دارا باید می آمدن. اینا کارشون این بود که در قرن 18-17 می آمدن تو کشورهای فقیر و محروم در آسیا، در آفریقا می آمدن، منابع زیرزمینی اینا رو شناسایی می کردن. مثلا می فهمیدن در فلان قبیله آفریقایی زیر پاشون 10 تن الماس خوابیده و خبر ندارن و اصلا نمی دونن اینا به چه درد می خورن. یک کشیش می آمد با انجیل، شروع می کرد اینا رو موعظه کنه و یکی مسیحیشون بکنه، حالا با کشتی هایی که امپراتوری های سکولار فرستادن به آفریقا، خودشون قبول ندارن انجیل رو، یک کشیش با انجیل میفرستن آفریقا که آفریقایی ها رو متدعی مسیحی کنن. یکی از روشنفکران برجسته آفریقا میگه وقتی غربی ها آمدن آفریقا اونا انجیل داشتن و ما زمین، بعد از چند دهه دیدیم ما انجیل داریم و اونها زمین، زمین ها رو از ما گرفتن، انجیل ها رو دادن دست ما، خودشون هم انجیل نمیخونن. این کشتی های سرمایه‌داری می آمد، ناوهای جنگی هم همراهش برای حمایت از او می آمدن اونجا، برده می بردن برای ساختن امریکا به عنوان مدینه فاضله نظام مدرن. و حالا اون تیکه جالبش که میخوام بهش اشاره کنم اینه، این متفکر فرانسوی میگه که این تاجرای زرنگ ما میرفتن اونجا، رئیس یک قبیله رو پیدا میکردن، این چیزی سرش نمیشد، مشکلات هم در چیزی هم نمیدونست، نمیفهمید تو خود دیر خود قبیله تو سرزمین خودش چقدر منابع زیرزمینی هست و نه چیزی دیگه. باش معامله میکردن، معامله میکردن، یه معدن الماس ازش میگرفتن، چند تا اسباب بازی بهش میدادن، از جمله یه ساعت شماطه‌دار بزرگی بهش داده بودن. این نمیدونست این به چه درد میخوره، این ساعت بزرگ رو آویزون کرده بود به گردنش و راه میافتاد تو قبیلش پوز میداد که من این چی گرفتم، این علامت مدرن بودنه، علامت مهم بودنه. این چیه و به چه درد میخوره هیچ معلوم نیست. نحوه استفاده های ما از اصطلاحات روشنفکری، به اصطلاح از اصطلاحات مختلف، سیوی تو سایتی، جامعه مدنی، لیبرالیسم، تساهل، تسامح، آزادی، حقوق بشر، نحوه استفاده ها مثل نحوه استفاده رئیس و قبیله از ساعت شماطه دار. این فقط علامتیست برای کسب منزلت و تشخص اجتماعی، برای جبران عقده های حقارت، برای جبران ظاهری کمبودهایی که داریم، که بگیم ما مهم بودن در مدرن بودن و مدرن بودن در اروپایی بودن. ما که اروپایی نیستیم، اروپایی ها غربی ها ما رو هیچ وقت اروپایی نخواهند دونست، حتی اگر کفششون رو ما با زبونمون واکس بزنیم همین کار که میخوان، بازم اونا ما رو اروپایی و غربی نمیدونن. ما همیشه شهروندای درجه دو سه ما آسیاییم، آفریقاییم. هیچ وقت ما انسان درجه یک حساب نشدیم و نخواهیم شد. ولی میتونن محض تفریح یه ساعت شماطه‌دار به گردن ما میندازن، منابع ما رو میبرن، بعد بهمون میگن تو هم مدل شدی، تو هم مدل شدی. یکم از این کلمات استفاده کن، مثل ما لباس بپوش، مدل لباس تو، آرایش مو تو، طرز حرف زدن تو، طرز زندگی تو، اینا رو یکم ادای ما رو دریار، به همون میزانی که ادای ما رو در میاری ما به همون میزان به عنوان باز یه انسان درجه دو، شهروند درجه دو جهان، درجه سه جهان، شما رو محض تفریح در همون اندازه شما رو به رسمیت میشناسیم، نه بیشتر. ما هیچ وقت اروپایی نیستیم و نخواهیم شد. تو اون منطق یه خط قرمزی وجود داره، ما انسان های درجه دو سه ایم. ما فقط وقتی کسب وجاهت و ارزش اجتماعی میکنیم که کلماتی که اونا به کار میبرن ولو معنیش نمیفهمیم به کار ببریم، در راه منافع اونها خدمت بکنیم، ولی ما ارزش انسانی نداریم برای خودمون. ما وقتی به ما لبخند میزنن که از ما سواری میگیرن، حتی بیشتر سواری میده بهش لبخند میزنن. اینا حرفاییست که این روشنفکر فرانسوی داره میگه، به نمایندگی از طرف غرب داره میگه رابطه این ملت‌های شرق با ما یه همچین رابطه، ملت‌های آفریقایی و آسیایی و آمریکایی لاتین. و اینا خوشحالن همین که ما پشت شونه‌شون دست میزنیم، یه دست میزنیم پشت شونه‌شون میگیم باریکلا. این تفلی‌ها به همین خوشحالن، آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها به همین خوشحالن. میرن برای فامیلاشون تعریف میکنن، میرن تو دانشگاه‌هاشون برمیگردن برای استاد دانشجو میگن که ما اونجا بودیم، دست به سرم کشید، اون آقاه دست به سرم کشید، و من بزرگترین افتخارم اینه که دارم متنای درجه 3 و 4 که او مثلا نوشته و تو دانشگاه خودش قبول نشده به عنوان یک پیپر، یک تحقیق موفق، افتخار اویه که اینجا کرسی مخصوص برای تدریس او تشکیل میده. تو علوم انسانی حالا به خصوص من بحث دارم، نه تو علوم دیگه، به خصوص تو علوم عقلی، که علوم عقلی از غرب که اومده اینجا همه شده علوم نقلی. این خیلی جالبه، تمام علوم عقلی که جای تعقله اینجا که میاد تو کشورهای اسلامی و شرقی و آسیایی و آفریقایی، علوم عقلی میشه علوم نقلی، همه میشن متن مقدس. اینا رو ما باید فقط برای هم دیگه تکرار بکنیم، به هم یاد بدیم. ما نمیتونیم واجبی اینا فکر کنیم، ما حق نداریم روی این علامت سوال بذاریم. ما هیچ کدوم از این تئوریا رو نباید عوض بکنیم. چرا؟ برای که اونا گفتن، استاد فرموده. این فضاییست که ساخته میشه، و البته هر کی بهتر ترجمه میکنه، هر کی مترجم تره روشن فکرتره تو این فرهنگ. این وضعیتیه که ما با این مفاهیم داریم، با تمام این مفاهیم که عرض کردم، که مثل همون رئیس قبیله آفریقایی که نمیدونه این ساعت چیه و به چه درد میخوره، بهش قالب کردن، الماساشو بردن، الماسای کل قبیلهشو بردن، ولی اینو به عنوان علامت تشخص به گردنش آویزون میکنه. و ما نمیدونیم که دو قرن که هیزم آتشی هستیم که داره اونا رو گرم میکنه و بین ما دیگه کسی معمولا حرف تازه نمیزنه. مدام سیاه مشک و تکرار اون چی که اونها گفتن و میگن. علامت آدم مترقی علامتش اینه که اون چی که اونها میگن بهتر بتونه اینجا تکرار کنه و هرچی توتی تر بهتر. علامت یک دین مدرن هم اونیست که این دین بتونه متن خود دین رو تا میتونه مطابق با اونا تغییر بده، اگر نمیتونه تغییر بده اینجوری تفسیر کنه، متن دین را طوری تغییر دهد که با اون مفاهیم بسازه، و اگر نمیتونه، جرأت نمیکنه یا به نفعش نیست، نمیتونه تغییر بده، جوری تفسیر کند که توجیه مذهبی باشه پای اون مفاهیم، توجیه شرعی برای سکولاریسم و برای اون مفاهیم باشه. وقت شما ببینید که در یک همچین وضعی دموکراسی، مثلا دموکراسی با شعار مساوات و حقوق عامه مطرح میشه، ولی چی از پیش در میاد؟ بالاخره چی از پیش در میاد نهایتاً بعد از اون همه وعده؟ نهایتش این میشه که در همین آخرین انتخاباتی که انتخابات ایالتی در امریکا شد، یه هنرپیشه گردن کلفت آمریکایی هست، فیلم چیز به نام آرنولد رأی اول آورد، شد فرماندار اون شهر. نتیجه دموکراسی اینه. دموکراسی که سیستم سیاسی رو میخواد عقلانی بکنه، حق حاکمیت رو تو این تفکر دموکراسی سکولار از حکیمان میگیرن، میدن به آرنولد و رئیس جمهور امریکا، رئیس بزرگترین قدرت سیاسی، نظامی، رسانه‌ای و اقتصادی دنیا، کسی میشه که ذریب هوشیش تو همین جدول ذریب هوشی رئیس جمهوری امریکا نوشتن پایین ترین ذریب هوشی در طول تاریخ رئیس جمهوری امریکا مالی آغاست، همین که الان هست. پایین ترین ذریب هوشی، نمیدونم از کجا پیدا میکنن اینا رو، در رأس بزرگترین قدرت سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی دنیا قرار گرفت. این دموکراسی که هیچ پسوند ایدئولوژیک و عقیدتی نداره، دموکراسی که در چارچوب و در راستای هیچ ارزشی تعریف نمیشه. اینه. توی انتخابات پارلمان ایتالیا یه خانم مشهور ایتالیایی هست، یک رقاصه و مانکن مشهوره، ایشون فاصله فاحش خانه تا پارلمان رو سریعتر از فاصله موشکایی که تا مریخ میرن طی کرد. در انتخابات پارلمان، انتخابات تبلیغات قبل از انتخابات، یه مسیر رو تعیین کرد ایشون. من معذرت میخوام، ولی اینا واقعیته، یعنی اینا مدرن ترین روش های حکومت داری است در دنیا، باید یاد بگیرین. من بعضیا به ما میگن یاد بگیرین، عقب افتادین. ایشون در تبلیغاتش که چند سال پیش اتفاق افتاد، رأی اول پارلمان آورد در شهر خودش در ایتالیا و بعدم فکر میکنم به پارلمان اروپا هم حضور داشته باشه. الان نمیدونم تا چند سال پیش. روش تبلیغاتی ایشون این بود که یه مسیر رو تعیین کرد، از فلان خیابون من سوار ماشین میشم، یه ماشین روباز چیز، و تا فلان میدان میرم. تو این مسیر شروع میکنه لباساشو کندن. از این خیابون میگه شروع میکنه لباساشو میکنه تا اون میدون. این شروع میکنه به لباس کندن روی ماشین، کوچه خیابون به خیابون، تا به اون میدون آخر که میرسه روی پارلمانشون برهنه کامله. و جمعیت کف و سوت و هلهله و همه میگن ما فقط به این رأی میدیم. و رأی اول آوردی خانم. این خانم رأی اول آورد. نماد دموکراسی لایک. دموکراسی که میگه آقا دموکراسی دیگه پسوند مسوند براش نذار. ما پسوند مسوند. دموکراسی مطلق. دموکراسی مطلق به تعبیر باز یکی دیگه از بزرگترین نظریه پردازان دموکراسی در غرب میگه دموکراسی مطلق جمهوری احمق هاست. این تعبیر خودشه. میگه دموکراسی مطلق جمهوری احمق هاست. یعنی ما وقتی که برای همه چیز شرط میزنیم، برای حق حاکمیت میگیم، نه شعور میخواد، نه عقل میخواد، نه تقوا میخواد، هیچ چیز ما نمیخواد، ما هیچ شرطی نداریم، هر کی میخواد بیاد سوار ما بشه بیاد بشه. وقتی میگه حق حاکمیت، حق حاکمیت سکولار، این حق حاکمیتی که هیچ پسوند و پیشوند و شرط و شروط عقیدتی و اخلاقی و ایدئولوژیک نداره، معنیش اینه دیگه. نتیجه‌ش هم اینه. از چنان دموکراسی یه چنین واقعیت میاد بیرون. اون نظریه پرداز برجسته دموکراسی در غرب میگه اون دموکراسی روی کاغذی که ما چند قرن تعریف کردیم و دنیا رو به او خواندیم مدینه فاضله رویایی و دروغی می بود. دموکراسی اونطوری که ما رو کاغذ تعریف کردیم و سخنرانی کردیم نه قابل تحقق است، نه اگر تحقق پیدا بکند مفید است اصلا برای بشریت، مضر است. این تعابیر است که مجموعه تعابیر چهره های بسیار سرشناس و برجسته این است، منتها چون بحث رو نمیخوام شخصی بکنم اسمشون رو نمیبرم. و میگه که ما پاپ های قرون وسطا رو گذاشتیم کنار، ولی به جای پاپ ها کیا رو آوردیم سر کار؟ کمپانی های سرمایه‌داری رو، سرمایه‌دارهای حد ناشناس رو به جای پاپ ها گذاشتیم در رأس قدرت. میگه ما گفتیم عصر حکیمان و پیامبران گذشته است. عصر حکیمان و پیامبران گذشته است و حالا قدرت رو، حاکمیت رو و حق تصمیم گیری رو داریم دادیم به دروغگوترین و شهوترانترین و احمقترین آدمایی که توی جامعه ما پیدا میشن. منتها چون زور دارن و رسانه دارن و سرمایه پشتشونه بر ما حکومت میکنن. میگه آخرین دستاورد دموکراسی در غرب این شده است و در جهان اونجایی که پیاده شده که ما قدرت را از حکیمان و پیامبران گرفتیم و به دست سرمایه‌داران و جاهلان سپردیم. میگه در جمهوری احمق‌ها دموکراسی عبارت است از دیکتاتوری عوام، قربانی کردن نوابق پیش پای عوام. ما به مردم گفتیم که رأی یک حکیم و نابغه با رأی یک آدم عامی که حتی خودش رو نمیتونه اداره بکنه، رأی این دوتا در اداره جامعه ارزش کاملا مساوی داره و برای این پیشنهاد هیچ استدلالی نداشتیم. میگه برای این پیشنهاد هیچ استدلالی وجود نداره که چرا باید یک حکیم، یک متفکر، یک نابغه که قدرت تصمیم سازی و جامعه سازی داره با کسی که هیچ نمیدونه از این مسئله، چرا ما باید برای هر دو اینا به یه اندازه حق تصمیم سازی در مورد جامعه و امکان مشارکت کاملا مساوی در ساختن یک جامعه قرار بدیم؟ او میگه ما برای این سوال هیچ جوابی نداریم، چون بحث رو از حوزه نظر و استدلال میبریم به حوزه جامعه شناسی و حوزه قدرت و ثروت. من البته این اشکال به دموکراسی که عرض کردم اشکال نیست که خود ما به دموکراسی داریم، دموکراسی لایک، ما اشکالای دیگری داریم، استدلالای دیگری داریم. دموکراسی رو با تعریف خاصی میپذیریم در ذیل مفاهیم ورشه دینی، با بعضی تعریف هم 100% رد میکنیم و مشروط همه این مفاهیم رو یکی یکی درست معنی میکنیم بعد میگیم آره یا نه. اما این عباراتی که عرض کردم اشکالاتی است که در خود غرب به این مفاهیم شده، اشکالاتی که در خودش و الا با این تعریف از دموکراسی، این دموکراسی یک مفروضات معرفت شناختی داره، یه مفروضات نظری داره اصلا توی حوزه. معنیش اینه که هیچ ارزش قطعی روشنی وجود نداره، ما تصمیم میگیریم در مورد ارزش‌ها. هیچ حق و تکلیف قبلا روشنی وجود نداره، نه اخلاقا، نه عقلا و نه شرعا، هیچ چیز معتبری وجود نداره. ما خودمون هر ارزشی رو بخوایم میسازیم یا زائل میکنیم. به طور مطلق حق و قدرت ارزش سازی و قانون گذاری کار خود ماست. ما به هیچ ارزش عقلی اخلاقی و به هیچ قانونی ما قبل از خواست خودمون هیچ وقعی نمیگذاریم. این دیدگاه شما دقیقا ببینید در برابر دیدگاه توحیدی که نگاهش به انسان و رابطه انسان با خدا چه نگاهی است. حالا من این عرض دادم که حالا دموکراسی چه نسبتی با توحید داره. دموکراسی اونطوری که در غرب تعریف شد نفی حقیقت، نفی ارزش‌های ثابت انسانی، نفی شریعت و حتی به تدریج در این دوره‌های اخیر نفی عدالت از توش در آمده. این بحث تقدم آزادی بر عدالت یا تقدم حقوق بشر بر عدالت اصلا مفاهیم بی‌مفهومه، کلمات نامفهوم اصلا، ولی در این حال مطرح شده. علتش همین مبدا خاص معرفتی تو حوزه دموکراسی است. پلورالیزمش میگه با ویترین آزادی بیان و فرصت شکوفایی و نفی استبداد مطرح شد، اما از توش چی در آمد؟ نتیجهش این شد که امروز بر اساس این نوع پلورالیزم و این نوع آزادی بیان ما داریم به نوابق و احمقها به یک اندازه حق اظهار نظر داریم میدیم در ساختن جامعه. میگه تو این پلورالیزم و تو این نوع دموکراسی ما به احمقها و به نوابق به یک اندازه داریم حق اظهار نظر میدیم. میگیم شما هر دو به یک اندازه حق دارید اظهار نظر بکنید در ساختن جامعه و در تنظیم و تقسیم حقوق و وظایف اجتماعی. هر دوتون به یک اندازه حق دارید پیشرفت رو معنی کنید و آزادی رو معنی کنید. و میگه تو این تفکر مباحثه نظری بیش از یک شو تلویزیونی دیگه ارزش نداره. این همون دیکتاتوری سرمایه در تصمیم گیری های سیاسی است و دیکتاتوری عوام در حوزه فرهنگ. بعد خودش این سوال مطرح میکنه، میتونیم بپذیریم که حقوق همه با هم مساوی است؟ یعنی حقوق یک حکیم و نابغه با یک آدم احمق حقوقشون مساوی است تو جامعه؟ اما کی گفته ارزش نظر اونا هم با هم مساوی است؟ کی گفته ارزش حرفاشون هم به یه اندازه است؟ و کی گفته اینا به یه اندازه حق دارن دخالت بکنن در ساختن جامعه؟ در حالی که ما در دموکراسی بی قید و شرط داریم این اجازه رو به هر دو به یه اندازه میدیم. اینجا بحث حقوق نیست، بحث حقوق بشر این نیست، فقط این بحث مدیریت بشره. و وقتی که این دو تا ارزش، این دو تا رأی ارزش مساوی پیدا کردن در ساختن جامعه، نه در حقوق، در حقوق مساوی هم، اما در معماری جامعه حد مساوی پیدا کردن، اندازه مساوی پیدا کردن، نتیجهش همینه که بهترین آدم ها برای فرمانداری آرنولد دیگه. برای چی فرماندار خوبیه؟ برای که عضلات خوبی داره. برای چی بهترین فرمانداره؟ برای که بهترین فیلم های اکشن بازی میکنه. نسبتی که دوتا چه نسبتی بین اینا؟ دیگه توی این دموکراسی کسی دنبال مناسبت نمیگرده، استدلالی پشتش میگه من اینو دوست دارم، من اینو میخوامش. برای چی میخوای؟ برای که بر من حکومت کنه؟ همه این سوالات تو این نوع دموکراسی بدون جوابه. ما به احمقها و نوابق به یک اندازه حق اظهار نظر و حق تصمیم گیری در امر جامعه را دادیم. حقوق مساوی باشن، اما چرا ارزش علمی و عقلی همه با هم مساوی باشه؟ ما اصل رو بر حاکمیت مطلقه فرد گذاشتیم و آن را آزادی نامیدیم تا کلاه خودمون رو برداریم، ولی واقعیت این است که در این دستگاه فکری هیچ استدلالی برای کنترل فرد مطلق و تنظیم آزادی وجود نداره. و اگرم تن بدیم به محدودیت‌های قانونی، استدلال فلسفی از سر استدلال فلسفی نیست، از سر اضطرار اجتماعی است. میگه مجبوریم تن بدیم به قانون برای که همدیگر رو پاره پاره نکنیم، چاره دیگه نداریم. و بعد اسمش هم فرده. حالا آخرین نکته که ازشون نقل میکنم یه عبارت خیلی قشنگه، میگه اسمش هم آزادی دادنه. میگه این چه نوع آزادی است که الان در لندن 500,000 دوربین تمام خیابون‌های لندن رو داره کنترل میکنه 24 ساعته. 500,000 دوربین، دوربین‌های مدار بسته که همه به مرکز پلیس بسته. 500,000 دوربین رسمی اعلام شده. این چه نوع دموکراسی است که از توش شدیدترین توتالیتریسم در آمده؟ شوروی و رژیم‌های کمونیستی که اصلا مشهورن که اینا دیگه همه سوراخ‌های همه رو می‌گشتن، هیچ جایی نبود تو جامعه که روسا درش مسلط نباشن. کمونیستا میگفتن حتی از این شهر می‌خوای بری اون شهر دیگه، خونه عموت باید گذرنامه پاسپورت بیاد اجازه بگیری از شهر که از این شهر داری میری به اون شهر دیگه. یه مظهر توتالیتریسم و دیکتاتوری سلطه کشور کمونیستی بود. میگه اتفاقی که الان در لندن داره افتاده، در انگلیس افتاده، اتفاقی که در امریکا به خصوص بعد از 11 سپتامبر افتاده اینه که ما توتالیتریزمی که اینجا وجود داره و مراقبت پلیسی بر کوچکترین حرف‌ها و کارهای همه ده ها برابر اون چیزیست که در کشورهای کمونیستی انجام میشد. بنابراین ما از تو اندیدوالیزم و دموکراسی باید توضیح بدیم که چجوری تونستیم یه همچه توتالیتریزم خشنی رو بیرون بیاریم و توجیه دموکراتیک هم روش بگذاریم. اینا همه جزء عواقب همون فرد. شما آخر نمونه هاشو دیدید تو عراق، این عکسایی که اخیراً منتشر شد که این آمریکایی‌ها عراقی‌ها رو گرفتن، خودشون هم نمیدونم چجوری گذاشتن، عکسشون هم بردارن دیگه، لو رفته چجوری شده. اینا رو گرفتن لختشون کردن، مجبورشون کردن به عمل جنسی. باقی سربازای امریکایی هم اهم از مرد و زن نگاه میکردن و میخندیدن و بعد تو دهان اینا ادرار میکردن. این آزادی که برای عراق، دموکراسی و آزادی و حقوق بشری که برای عراق قولش دادن، شروع شده اجراش شروع شده. اینا همه عواقب همین نوع تعریف از دموکراسی. شما فکر نکنید که